أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن خطبة له عليه السلام وفيها يصف زمانه بالجور. ليقسم الناس فيه خمسة أصناف ثم يزهد في الدنيا. أيها الناس إنا قد أصبحنا في دهر علود وزمن كنود. يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتبا. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، با توجه به ختم سخن قبلی و خطبه پیشین امیرالمؤمنین، ان شاء الله از این نوبت خطبه رقم و شماره 32 از مجموعه خطبه های گرانقدر امام رو از امشب و از این بحث و درس خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد. خطبه انتخاب شد که در طی چند بحثی که در ماه ذی‌الحجه فرصت گفتن داریم ان شاء الله به پایان برسد. خطبه 32 به شماره نهج البلاغه صبحی صالح و عرض به خدمتون. بعض از رقم ها ممکنه یکی دو شماره فرق داشته باشه از جهت عدد. عنوانی که مرحوم سید رضی برای خطبه نوشتند این است که فیها، در این خطبه، یصف و زمانه بالجور، یاد می کند زمان خیش را به جور و ستم. ستم زمان را امیرالمؤمنین بازگو می کند و تقسیم می کند مردمان را به 5 گروه و 5 دسته. پس آنگاه زهد ورزی در دنیا را مطرح می کند. پس 3 سرفصل در این خطبه بسیار مهم و زیبا و موجز ملاحظه می شود. اما آغاز خطبه بدون مقدمه این چنین است که ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر نعنود و زمن کنود. ایها الناس، خطاب امیرالمؤمنین در اینجا یه خطاب بسیار گسترده است. با عنوان ناس مخاطبان خودشون رو میجویند و مورد خطاب قرار میدن. ای مردمان، همانا به تحقیق انا قد اصبحنا، کلام تأکید در تأکید است، هم میبینید انا است و در این حال قد بر سر فعل ماضی آمده است، باز هم تأکید است انا قد اصبحنا. محققا ما به سر میبریم، روزگار به سر میکنیم در دهر و زمانی که انود است. من 2-3 واژه توضیح بدم و انشاءالله اصل کلام رو بازگو کنیم. کلمه انود، انده یعنده، هر دو وزن و وزن رو این صیغه و فعل دارد. انده یعنده به معنای عرض به خدمت عزیزان مال، جار، عدل، به معنای سو و سمت رو عوض کردن، به سوی متمایل شدن. اناد یعنی جهت رو عوض کردن، این یک معنای کلمه است. معاند از همین واژه و لغت گرفته می شود. اما اگر اندو باشد با کسر، اینجا به معنای مخالفت، معاند یعنی مخالف به این معنا، کسی که لجاج میکند، مخالفت میکند. گاهی مخالفت با حجت موجه و دلیل و برهان است. این رو عناد نمیگن، مخالفت بدون دلیل بدون حجت را عناد میگویند. و کسی که این گونه مخالفت میکند، این مخالف رو معاند یا عنید، عنید میگویند یا عنود میگویند، که دیگه اون شدت و اوجش رو میرساند. فرمود پس ما در روزگاری به سر میبریم و عمر میگذرانیم که دهر عنودیست، روزگار جائر و ستمگریست، روزگار مخالف پروریست، فی دهر عنود و زمن کنود، و در زمانی ما به سر میبریم که کنود است. کلمه کنود واژه قرآنی است، ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا ادامه آیه. کلمه کنود بر وزن کفور معنن و لفظن یکیست. کلمه کنود آن ناسپاس کافر نعمت رو میگویند، اون که هیچ سپاسگزاری نمی کند، این رو میگن کنود، قدردانی نمی کند، کنود نامیده می شود. روزگار ما روزگار کنودی است، روزگاری نیست که انسان محسن به پروراند، سفل پرور است این دهر و زمان و روزگار. حال قبل از این که من ادامه مطالب امیرالمؤمنین رو خدمت عزیزان مطرح کنم، اینجا سوال بسیار جدی و مهم می داریم و اون این است که آیا ما می توانیم زمان را متصف کنیم به صفات مختلفه؟ آیا می توانیم بگیم زمانون عادلون، زمانون جائرون، زمانون سهلون، زمانون صعبون؟ می تونیم بگیم آیا زمان یه پدیده است که قابل توصیف به صفات گوناگون و متفاوت باشد؟ آیا میتوان زمان رو ستمگر دانست یا عادل شمارد؟ اصلا ما چنین حقی داریم؟ چنین چیزی اگرم ما بگیم صادق است، درسته، عاقلانه است یا ادیبانه است؟ صرف ادبی سخن گفتنه یا نه واقعیتی دارد این بحث؟ گذشته از این، ما میتوانیم شکل وایی از زمان کنیم؟ آیا میتوان از زمان شکایت کرد؟ زمان چیه که ما از شکایت کنیم؟ این صحیحه؟ ما میتوانیم بگیم که روزگار ما چنین است و چنان است، آسمان تا که یا تا چند کنی، خون جگرم آسیاوار همی چرخ زنی گرد سرم. ما میتوانیم زمان رو نکوهش کنیم یا نه؟ از اون تو ما میگوین که نکوهش مکن چرخ نیروفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را، چطور خود کنی اختر خیش را، بد مدار از فلک چشم نیک اختری را. آیا این تو رومان خواهند گفت؟ مگر نه این است که در خود روایات معصومین داریم که لا تعادل ایام، با روزگار نجنگید، ول ایام و یادی کن، عکس میشه قضیه. مگر به ما نگفتن لا تسب الدهر، نکنه سب به روزگار بدید، نکنه روزگار رو بد بنامید، بد بگویید به روزگار؟ نه اینطور نیست. روزگار یعنی چه؟ دهر یعنی چه؟ یه حالت عجیبی است این آغاز خطبه امیرالمؤمنین و این سالها در ذهن مخاطب بیدار کلام امیرالمؤمنین جولان می کند. چه پاسخی داریم برای این بحث؟ عرض می کنم خدمت عزیزان که همان گونه که اشاره شد، ما زمان رو ذاتن و قهرن نمی توانیم متصف به صفات متلون و گوناگون کنیم. یعنی زمان یه حقیقت جاندار و یه حقیقت مختاری نیست که بتوان این رو دارای صفاتی دانست که گاهی جور میکند، گاهی جور نمیکند، گاهی عادل است، گاهی بخیل است، گاهی جواد است. نه، اینها نمیتواند صفات زمان باشد و روزگار. پس این کلمات امیرالمؤمنین چیست و مشابه این هم داریم؟ یا ده افن لک من خلیلی، کلمات زیبا و اشعار غم‌انگیز و سوزناک وجود مقدس حضرت مولانا الحسین علیه السلام و اون گفتار با خواهرشون حضرت زینب و اون اشعاری که گفتن، خصوصیاتی که در مورد دهر میگند و مانند این ها عرض بود. پاسخ این است عزیزان که از جهت صحت انتساب و اسناد این صفات به زمان ما مشکلی نداریم. به اصطلاح ادبی این از باب توسع است. توسع یعنی چه؟ یعنی مستحضرید که ما بیست و چند علاقه داریم در استعمالات کلمات. در باب حقیقت و مجاز ما بیست و چند علاقه داریم برای استعمال که اینها موجب صحت استعمال و استناد ما خواهد شد. یکی از علاقه که وجود دارد علاقه حال و محل است، حکایت جرل میزاب است، قصه ارتباط زمان به عنوان یک ظرف و اون واقعیت ها، حوادث و پدیده هاییست که در زمان شکل می گیرد. اینو میگیم از باب توسع این حوادث و این پدیده ها را چون در ظرف زمان شکل گرفته است، این پدیده های جورا جور را به خود زمان نسبت می دهیم. از چه جهت نسبت می دیم؟ از باب توسع و علاقه حال و محل. زمان ظرفی است که این حوادث در اون شکل گرفته است. چون عدل در این زمان پیش می آید، پس این زمان عادل است. چون الان دوران بیداد و ظلم و جور است، پس چه زمان ستمگر و ظالمی است. کاملا صحیح است. یعنی اسناد صفات به زمان و دهر بر اساس قاعده توسع و علاقه حال و محل. چون حوادث و پدیده ها در زمان شکل می گیرد، لذا ما زمان رو متصف به حالات همین واقعه و این پدیده ها و صفات خواهیم کرد. این هیچ اشکالی ندارد. و در کنار این روشن باشد، در اصطلاحات ادبی وقتی می گفتی در نعت و تاب اون متم ما سبق به وصفهی و وصف ما به اعتلق، اونجا در اول عرض به خدمتون توابع یتبع فل اعراب الاسماء الاول نعتون و توکیدون و عطفون و بدل اشاره می کردیم که ما گاهی وصف رو به حال موصوف می آوریم، گاه وصف به حال متعلق موصوف است. یعنی گاهی می گید جا انی رجل و نهادمون، گاهی می گید جا انی رجل و نهادمون ابوه، جا انی رجل و عالمون. خب آمد مرد عالمی. اما گاهی میگی جا انی رجل عالمون، یعنی عالمون با رجل باید در تمام چهار چیز مطابقت کند، دقیقا همون حالت رو داشته باشه، افرادش، جنسش، عرض به خدمتون اعرابش، همه چیش باید همون باشه. اما این صفت عالمون مال این رجل نیست، جا انی رجل عالمون، بلکه این صفت مال کیه؟ ابو، مال پدر این آقاست. از اونهاییست که باید گفت گیرم پدر عرض به خدمتون گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل. اینجا انی رجلون عالمون ابوه. در نوع این توصیفات وقتی توصیف می شود زمان به عدالت، زمان به ستم، زمان به برکت، زمان به خیر، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند، این صفات خود موصوف ما نیست، اینا وصف و نعت به حال متعلق موصوف است. متعلق موصوف چیست؟ همون حوادثی که پیش می آید، همون وقایعی که در زمان و در ظرف دهر و پدیده زمان محقق می شود. این کاملا وجه صحت و بیان سخن امیرالمؤمنین است که متداول است و دیده می شود. و چه زیباست ادامه سخن امام که دقیقا همین بحثی که عرض می کنم استنادش رو در کلمات خود امام میبینیم. من علی میگویم که ما در روزگاری بس عنود و جائر و ستمگر زندگی میکنیم که سفل پرور است و از خدمات محسنین تقدیر نمیشود، کنود است، کفور است. حالا همین رو امام دقیقا توضیح میدن که چرا اینطوره. برمیگردد به مطالبی که عرض کردیم، چند نشانه مطرح میکنن برای زمان عنود. این نشانه هایی که امیرالمؤمنین میبیند اگر در هر جامعه پیدا شد و در هر روزگار و عهدی دیدید بدانید همون زمانی است که امام علی او را عنود و کنود مینامد. یک، یعد و فیه المحسن و مسیعا. ما در روزگاری به سر میبریم که یعد و شمارده میشود محسن در این جامعه و زمان ما مسیع و زشتکار. یعد المحسن و مسیعا، انسانهای نیکوکار را بدکار میدانند، مسیع و زشت کردار میدانند. کسانی که اهل احسان و لطف و خوبی و نکوکاری هستند، اینها جایگاهی ندارند، اینها بدکار شمارده می شوند. یعنی چه؟ این چه جمله ایست؟ باز از نشانه های این زمان ستمگر جائر امیرالمؤمنین بازگو می کند. بیان و مراد سخن امام در یک جمله این است که امیرالمؤمنین از نشانه های چنین جامعه و زمانی را انقلاب ارزش ها و فضائل می داند. در جامعه ای که صار المعروف و منکر و المنکر و معروف ها، در زمان هایی که خوبی ها بدی است و بدی ها خوبی است، این زمان زمان ستمگر و جائر است به تعبیر امام علی. خیلی تعبیر امام تعبیر لطیفی است. خب ببینید عزیزان، وقتی که در یه جامعه ای کردار زشت، رفتار ناپسند، منکرات الهی شایع و رائج باشد، اگر کسی اهل خوبی باشد و اهل نکوکاری باشد و با این جمع نکوبد و نرخصد و هم دست و هم پا نشود، چه انگی بر پیشانی او میزنند؟ او را ساده و عقب افتاده و امل و فناتیک و متحجر و قشری و امثال اینها ممکنه بگویند. کسی که با اون موج حرکت نکنه، کسی که با اون جماعت هم پا نشود، هم تیپ و هم فکر نشود، اگر در یه جامعه و زمانی وضعیت اون چنان شد که زشت، خوب دقت کنید، زشتی ها و رفتار ناپسند شایع شد، یعنی شیوع پیدا کرد، زیاد در جامعه دیده شد، دیگه نتیجه این غلبه زشتی ها این میشه که خوبی ها زشتی شمارده میشود. ببینید گاهی بعضی ها وقتی میخوان حجت موجه خودشون رو در یه مسئله بیان کنن، یعنی بگن که دلیل ما این است و این دلیل درستی است، میگن همه این حرف رو میزنن، همه این کار رو میکنن، آقا این مال رو نخور، همه این مال رو میخورند، شما که نمیخورید مشکل دارید. پس معناش این میشه، اگر مفهوم این جمله رو بگیم، مفهوم مخالفش این میشه شما که این کار نمیکنید مشکل دارید، و الا خواهی که عرض به خدمتون نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو، باید با همین مردم حرکت کرد، آمد و شد و اعتراضی هم نداشت. اگر شما بخواید خلاف این حرکت کنید، خلاف جریان رود دارید چنان میکنید. بعد اونچنان میشود که یعد فیه المحسن و مسیعا. خیلی تکان دهنده از کلام امیرالمؤمنین. زمان جائر و ستمگر زمانی است که نیکوکاران در این جامعه مسیع معرفی می شود، یعنی نیکویی جایگاه خودش رو ندارد، اون پسندیدگی در اون دیده نمی شود. یک، همینطور که عرض کردم، به دلیل انقلاب ارزش ها. دلیل دوم و توجیه دومی هم می تونه داشته باشه کلام امیرالمؤمنین. اگر در یه شرایط زمانی خست نفس آدمیان و خباست تینت ها اونچنان باشد که عینک خودشون رو عوض کنن و همه چیز رو با دید منفی ببینند، بعد انسان های محسن رو مسیع می شمارند. اگر ببینن کسی دارد محبت و احسان به دیگران می کنن، میگن نقشه کشیده، میگن کلکی در کارشه. اگر ببینن کسی صادقانه داره صحبت میکنن، میگن آقا این سجاده آب میکشد، فریبش نخورید، نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بس آخرقه که مستوجب آتش باشد. براش مضمون میارن که زهد با تینت پاک است، نه با جامعه پاک، ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد. وقتی کسی با تمام خلوص احسان میکند، میگن فریب این کارا نخورید، اینا بازی، اینا کلک، اینا کلاست. دقیق فهم بودیم؟ عجیب سخنی را امیرالمومنین. گویی امام دارد نقب میزند اصلا طول تاریخ بشر رو و بیرون میکشد پاره از حقایق و ظرائف رو. این خطبه خطبه عجیبیست. حالا من تصادفا این خطبه رو امروز انتخاب کردم، همطور صبحی فکر میکردم حالا چند جلسه ای که داریم تا آخر ماه ذوالحجه، همینطور در تورق یه مرتبه ذهنم یاری کرد و این خطبه رو خوب اشاره شده بود و عرض به خدمتون به ذهنم آمد و برگزیدم برای امشب. اما این خطبه خطبه عجیبیست. خلاصه یک، یعد فیه المحسن و مسیا. دوم، از نشانه های ستمگر بودن روزگار این است که و یزداد و ظالم و فیه عطوا، می افزاید ظالم در چنین زمانی عطو به خود رو. عطو سرکشی، سرکشی استکبار. یزداد و ظالم، ظالم به ظلم خیش و به استکبار خیش و به تکبر خودش در چنین زمانی می افزاید، یعنی روزگار تفاخر ظالمان، ستم ستمگاران و استکبار مستکبرین است. بوقهای تبلیغاتی دنیا همین رو تبلیغ می کند. بوقهای تبلیغاتی زمان ظالم چنین حالتی رو دارد و نوای مستکبرین و ندای مستکبرین است که در جهان شنیده می شود. یزداد و ظالم، اینا چنگال ظلمشون رو گسترده می کنند بر سر آدمیان. این چه روزگاریست، چه روزگار تلخیست به تعبیر امیرالمومنین. دو، سومین نشانه برای چنین عصر و زمان کنودی، لا ننتفع به ما علمنا، یه تنوع در تعبیری امام به کار میبرند، یه تفننی در کلام به کار میبرند. تا اینجا میفرمودن که چنین نشانه هایی رو غایبانه اسناد میدادن، یه مرتبه از غیبت التفات به حضور کردن. من هستین یا ملک یا آدمیزاد، توی یا آفتاب عالم افروز، یه مرتبه از غیبت به حضور. همین که در سوره مبارکه هم بهترین مثالش رو میبینید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، مالک یوم الدین، یک مرتبه گفتید ایاک نعبد و ایاک نستعین. از اون غیبت و از اون نهان خانه وجود آدمیان به شهود و حضور رب الارباب پا نهادید و ایاک نعبد رو خطاب کردید. از خلوت وجود خودمون اومدیم به حضور و شهود جناب باری و ایاک نعبد و ایاک نستعین رو مستقیم گفتیم. تا الان غایبانه بود، حال حاضر شد. این شیوه سخن زیبایی است. امام در اینجا یه تنوعی دارن و خطاب رو خطاب متکلمی میکنن، ولا ننتفع ما، از اون صفت توصیف غائب به تکلم میان. ولا ننتفع به ما علمنا، از نشانه های این روزگار این است که ما منتفع به علممون نمی شویم. حالا می دانیم شأن پسر عبی طالب اجل از این است که چنین بگوید. علی ابن عبی طالب مردی است که به اون چه از محضر پیغمبر آموخته است به ذره ذره اون در طول عمر عمل کرده است و انتفاع اون رو هم برده است. بی خود نشده که انا مدینت العلم و علی بابا، بدون دلیل نبوده است که چون تو بابیان مدینه علم را، آفتابیان شاه علم را. باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه مولهو کفن احد. بی خود نشده که امیرالمومنین چنین جایگاهی رو پیدا کرده است. پس اینو که امام دارن میگن، این یه التفات سخنه و به تعبیر ما از نوع و سیاق ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است. یعنی امام به در میگوید که دیوار بشنود، به خود میگوید که دیگران حساب و کار خودشون رو بنمایند. از نشانه های بدی دهر و روزگار و ستم و تعدی دهر این است که آدمیان به علمشون منتفع نشن. یعنی چی؟ یعنی عالم باشند اما عامل نباشند، عالم باشند اما عامل نباشند. خیلی فاجعه بزرگی است عزیزان، خیلی فاجعه بزرگی است این. در پایی از روایات، اولا این قسمت رو بگم بعد اشاره به روایات بکنم. ببینید دانش و علم حقا مقدمه ای برای عمل است. علمی که ثمره عملی نداشته باشه یه تفننه، یه سرگرمی است، این علم نیست، این یه فضل فروشی است. علم چیزی است که منتهی به عمل باشد. دانشی که منتهی به عمل نگردد دانش نیست. دانشی که ثمره عملی نداشته باشد این که معرفت نیست، این که علم نیست. علم آن است که نهایتاً در مقام عمل آثار و برکات و فواید اون دیده شود. لذا میبینیم خطاب این است همیشه که بدانید که بتوانید، بدانید که عمل کنید، بدانید که به دنبال اون حرکت کنید. همیشه دانش و علم پایان اون عمل است و مشاهده خارجی و عینی است. به همین خاطر است که در روایات ما از ناحیه معصومین رو فراوان داریم، توبیخ به این جهت، حتی در حدی که در متون روایی داریم. علمی که منتهی به عمل نشود، یعنی انسان بیاموزد اما بر طبق آن عمل نکند، نمی افساید بر آدمی، لم یزد الانسان الا کفرا. این متن کلام معصوم است. علمی که انسان بیاموزه اما به مقتضای اون عمل نکنه، خلافش عمل کنه، این نه تنها ایمان نیست بلکه کفر است، بلکه وبال انسان رو و سنگینی کار آدمی رو فزونتر می کند، بار انسان رو سنگینتر می کند. حقا این چنین است. لذت علم وقتی است که قدم به قدم عمل شد. عبدالله مسعود می گفت 10 آیه پیامبر به ما تعلیم می داد، ما عمل می کردیم، می فهمیدیم، تدبر می کردیم، عمل می کردیم، پیامبر 10 آیه دیگه به ما تحویل می داد و تعلیم می داد. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. بار درخت علم نباشد به جز عمل، اندر عمل گر نکوشی دان بار شاخ بیبری. بدان که درختی هستی که العالم و بلا عمل که شجره بلا ثمر، ثمری نیست و فایده نیست. از ستم دهر و روزگار این است که مردمان اگر هم می دانند، علم خودشون رو به منصه ظهور و عمل نمی گذارند، عمل نمی کنند. هنگامی که علم بدون عمل در جامعه مشاهده شد و موج زد، این میشه نشانه باقی بودن دهر و عنود بودن و کنود بودن. این شد چند تا 3 نشانه. 4، ولا نسأل عما جهلنا. چنین روزگار ناپسند پلشتی از نشانه هایی که دارد این است که ولا نسأل، سوال نمی کنیم از آنچه نمی دانیم. یعنی چی؟ یعنی در اون زمان، در چنین فضا و برهه زمانی، انسان ها در پی زدودن جهلشون ابدا نیستن، هیچ در پی سوال بر نمی آیند، هیچ در پی جستجو و زدودن تاریکی های جهل و ظلمت از وجود خودشون نخواهند بود. این خیلی نکات عجیبی است که امام می فرمان حقا. اصلا می دونید واقعا اینی که گاهی همین شعر رو خوندیم به دوستان اب نداره، دوست عزیزان اهل ادبید، بالاخره تعلم یا فتا و الجهل آرو و لن یرزا بهی الا الحمارو. این شاعر دیگه تیغ رو به بیخ زده است که دیگه تکانی بخورن مخاطبانش دیگه بالاخره. ولن یرزا بهی الا الحمار، ندانستن آر نیست، اما آر ندانستن رو تحمل کردن آر است. اینکه انسان بر جهل مقاومت کنه و دست و پا بزنه، بگوید که عرض به خدمتون، خوش آنان که خوشدر میچرانند، خوش آنان که هر از نر ندانند، هم بهتر که ما ندانیم. نه، این متاسفانه بر جهل ایستادن و تحمل جهل کردن خیلی زشت است، خیلی ناپسند است. جهل در کلام الهی ظلمت است، علم نور است. هل یستوی به ظلمات و نور، آیا ظلمت و نور یکی هن؟ این همون هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون است که به بیان دیگر خداوند مطرح می کند. علم نور است و جهل ظلمت است. راه زدودن جهل چیست؟ پرسشگری است. مفتاح العلم از سؤال، کلید دانش سؤال است، سؤال است، پرسش است. یه وقتی به دوست عرض می کردیم تقسیمات سؤال، اون سؤالی که به تمام معنا پسندیده و شایسته است، سؤال استعلامی است، یعنی سؤالی که مقدمه دانستن و علم است، نه سؤال استعطایی که مقدمه چیز گرفتنه. او خیلی زشت قبیحه که دست آدمی مقابل کسی دراز شود که عطا و حطام مادی بگیرد، اما گردن انسان اگر کج شود، زانوی انسان بر خاک نهاده شود، دست انسان دراز شود، اشک آدمی هم در بیاید در مقابل معلم و استادی که از او دانش بیاموزد، این فضیلت بزرگیست برای انسان و این فضیلت بزرگیست برای انسان. و تا این نازها کشیده نشود و این نیازها در وجود ما نباشد، ره به جایی نمیبریم. تا زمانی که غرور کبر در وجود ما باشه، که حاضر به تعلم نباشیم. ببینید علت نپرسیدن چیه؟ عوام الناس چرا سوال نمی کنن؟ میگن نپرسیم، اگه بپرسیم میفهمن بلد نیستیم. کی میفهمه بلد نیستید بیچاره؟ تو داری خودتو فریب میدی الان دیگه، بذار بفهمن بلد نیستی. اینی که عرض به خدمتون لا ادری نصف العلم، یعنی چی؟ اینی که واقعا انسان واقف باشه و مقر باشه که نمیدانم. خودش مقدمه سازی میکنه 50% علمه. یعنی اون حجاب ها رو برداشت. در اون کلام امیرالمؤمنین که فرمود قوام الدین و دنیا بربع، اصول کار و اس و اساس جامعه چهار گروه هند. اولشون عالمون ناطقون، اون عالم سخنگو و ناطقی که عمل به علمش میکند. بعد دومی جاهلون لا یستنکف و ایتعلم. مشکل جاهل ها همیشه اینه که غرور دارن، استنکاف و استکبار دارن از دانش آموزی، از دانش پژوهی، لذا آرشون میکنه، ننگشون میکنه. ما بریم ما بریم یاد نمیشه که با سن ما نمیسازه، نمیدن با تیپ ما نمیسازه، با پول ما نمیسازه، با چیه ما نمیسازه. حجاب ها، عناوین، اینا میپوشاند شخصیتشون رو و دلیلی میشود برای ماندن در جهل و به سر بردن در جهل. کاش که الان عرض به خدمتون شماره در خاطرم بود، اون سخن غم‌انگیز امیرالمؤمنین رو باشد انشاءالله نوبت دیگه اون رو خواهم گفت برای دوستان. خیلی عجیب است که امام گله می کنند، وجود مقدس امام می فهمند که ما کان اصحاب رسول الله، یاران پیامبر اینطور نبودن که مرتب از پیغمبر سوال کنند و من می سوختم بر این ماتم. اینا منتظر بودن، خیلی از اصحاب پیغمبر اینطور بودن، اینا منتظر بودن یک کسی بیاد، تاری به تعبیر امام علی بیاد، رهگذری بیاد، کسی بیاد آقا مسئلتون، بعد اینا بنشینن استفاده کنن. خودشون شهامت سوال نداشتن. اما خدا به من علی منت نهاد و دو چیز بزرگ به من داد، یکی لسان سؤول، دوم قلب عقول. به من خدا یه زبان پرسشگر داد. هر چی رو میدیدم میگفتم یا رسول الله این چی بود فرمودین، یا رسول الله این جوابش چیه، یا رسول الله این کدام است. پیغمبر با تبسم و لبخند به من نگاه میکردن و میگفتند وقتی که آیه شریف نازل شد و تعیها اذنون واعیه، میگیرد میبلعد این مطالب ناب الهی را اذن واعیه، گوش باز و گسترده. پیغمبر دستش رو بالای سر من گذاشت فرمود اللهم اجعلها اذن علی، خدایا این گوش را گوش علی قرار بده. من تمام وجودم گوش بود، تمام وجودم زبان بود، سوال میکردم از پیغمبر و بعد اینها رو میگرفتم در وجود خودم تعقل میکردم و قلب عقول و اینها رو تحلیل میکردم، بررسی میکردم و این دستاوردها شد آن که میبینی که ما داریم یک گوشه از این سخن رو میگیم. الان بعضی عزیزان عرض میکردم فهمدن که این خطبه که شروع کردی تمام میشه، گفتم این خطبه رو میشه به 3 جلسه گفت و به خود امیرالمؤمنین قسم به 30 جلسه نه بیشترم میشه گفت. همین خطبه که ما به 3 جلسه میخوایم بگیم، 4 جلسه میخوایم بگیم، این به چند جلسه هم واقعا مطلب داره که انسان بگه، نه که خارجم بشه از موضوع، نه که شعر میگویم و معناز خدا میطلبم، نه واقعا همین لطایف رو بازگو کردم. این عظمت بطون سخنان امیرالمؤمنین است، همون که سخن خدای او اون بطون رو دارد، سخن امیرالمؤمنین همین بطون رو دارد حقا، به این نتیجه همونه. پس از مشکلات روزگار زشت و ناپسند این است که مردمان اهل سؤال برای زدودن جهلشون نیستند، اما هرچی بخواید دستشون رو برای مسائل مادی پیش هم دراز میکنن، گدائی مالی میکنند اما گدائی علمی نمیکنند، این رو ندارند اون رو دارند، این واژگون میکند روزگار را. فرمود ولا نسأل اما جهلنا، این 4. پنجمین نشانه ولا نتخوف قارعا، ولا نتخوف قارعا حتی تهل بنا، ولا نتخوف و ما تخوف و نگرانی و ترس نداریم از قارعه. کلمه قارعه از ماده قر، قر یعنی کوبیدن، یعنی کوبیدن، کوبیدن محکم، کوبیدن محکم به پتکهایی که بر سندان کوبیده می شود، به پتک مقرعه میگویند. مقرعه این پتکایی که میکوبند رو سندان، مقرعه. قارعه به معنای صدای مهیب، به معنای حوادث الدواهی الداعیه الکبیره، حادثه های مهم، تحولات جدی، وقایع کوبنده، اینها رو داعیه میگویند، قارعه میگویند. ولا نتخوف، ما اصلا هیچ باکی نداریم، هیچ نگران نیستیم. ولا نتخوف قارعتن، هیچ نگران حوادث نیستیم که در آینده چی میخواد بشه. حتی تحل بنا، تا این که میاد این حادثه به سرمون، این بلا میاد، بعد فکر میکنیم که حال دو دستی به سرمون بزنیم که خدا چه بکنیم. یعنی چی؟ یعنی امام میفهمان ما هیچ آینده نگر، هیچ اهل تدبیر، هیچ اهل محاسبه یا آینده، دقت و تأمل، نتیجه گرفتن و برنامه ریزی منظم برای آینده جز به کار ما نیست. این نشانه روزگاری است که روزگار ناپسند و نامهربانی است به تعبیر امیرالمؤمنین. به کلام وجود مقدس امام توجه بکنید. در لغت عرض کردم گاهی خدمت عزیزان، تدبر یعنی چی؟ از ماده دبر میاد. وقتی شما چیزی رو بچرخانید اون طرفش نگاه کنید میشه تدبر. تدبر پس اشیاء رو نگاه کردنه، اون طرف رو نگاه کردنه. انسان متدبر انسانی است که همیشه امروز رو نمیبیند، فردا را میبیند و فرداها را میبیند. انسانی است که دقیقاً به اندیشه، به پای فکر و اندیشه زمان رو طی می‌کند، اون سو رو می‌بیند و آمادگی کامل برای حوادث دارد. امام می‌فرماید از نشانه‌های این روزگار اینه که نه، مردم خواب خرگوشی دارن، سرشون می‌گذارن وقتی که حادثه میاد، وقتی بلایی سرشون میاد، وقتی گرفتار یه مشکلی میشن، بعد میگن ای چرا اینطور شد، وقتی فرزندانشون چنین و چنان میشن، ای چرا بچهای ما اینطور شدن، وقتی نمیدونم عرض به خدمتون فلان مشکل اقتصاد، ای چرا اینطوری شد، فلان حادثه پیش میاد، آ چرا ما پیشگیری نکردیم. این از نشانه های زمان ستمگر و از نشانه های روزگاری است که روزگار جالب و قابل توجه و قابل قبولی نیست، به تعبیر امام المتقین امیر المؤمنین. پس در این قسمت اول که من به همین بسنده می کنم امشب، امام زمانی رو توصیف می کنن که این زمان، زمان بدشگونی است، زمان زشتی است، زمان ناپسندی است. گفتیم زمان خودش ناپسند نمیشه، زمان متصف به صفت نمیشه، اون حوادث زشت، اون حوادث ناخوش است که روزگار را ناخوش می کند. حالا چه روزگاری ناخوش است؟ زمانی که این پنج خصلت در میان مردم شایع باشه، مردمان انقلاب ارزش ها کنند، انسان های خوب در این جامعه وقتی می خوان کارهای خوب پسنده شون انجام بدن، نگاه کنن ببینن تنهاین، دیگران مثل اونا رفتار نمی کنن، محکوم باشن، انگوش نما باشن، انگ به پیشانیشون بزنن، شرایطی که ظالمین چنگالشون رو بازتر کنند، یزداد و ظالم و به استکبار ظالمان افسوده شود، روزگاری که علم به عمل منتهی نشود، روزگاری که جهل زدوده نشود و مردم دغدغه دانستن نداشته باشند و به جهلشون بسازند، روزگاری که عاقبت اندیشی، فردانگری و تدبر چندان خریداری نداشته باشند. حالا این جملات رو امام میگن، بعد میگن تو این شرایط مردم پنج طبقه میشن. عجیبه، این یک بحث جامعه شناختی بسیار ظریفه که در این حال انسان شناسی هم لابلاش وجود دارد که امام مطرح میکنند. انشاءالله نوبت آینده و گفتگوی بعد ادامه بحث رو با دوستان عزیز در میان خواهیم نهاد. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.